ایران با مهربانی و همدلی زندگی میکنیم. جهان در سالی که گذشت در این لحظه تقدیمتون میشه.
مستند ایران.
جهان در سالی که گذشت. بدون شک مهمترین ماه سال 1402 مهر ماه بود. آن هم نه به خاطر باز شدن مدرسه ها و شروع فصل پاییز، بلکه به خاطر اتفاقی که جهان را تکان داد. از روز شنبه 15 مهر ماه ناگهان همه جهان متوجه فلسطین شد. ضربه کاری گروه های مقاومت به قلب سرزمین های اشغالی نشان داد که اندیشه آزادسازی قدس زنده و پایدار است.
عملیات غافلگیرانه مقاومت فلسطین در پاسخ به جنایات صهیونیست‌ها، هلاکت 150 نظامی صهیونیست و شهرک نشین و بیش از 1000 زخمی در عملیات طوفان الاقصی، دست کم 100 صهیونیست هم از جمله چند افسر به اسارت درآمدند.
نیروهای اشغالگر شوکه شده بودند و نمی توانستند باور کنند این گونه همه ساختارهای امنیتی و حفاظتیشان از هم بپاشد. واقعیت آن بود که توان نیروهای حماس بسیار فراتر از تبلیغاتی بود که رسانه‌های غربی انجام داده بودند. جواد اخوان، کارشناس مسائل سیاسی، توضیح می‌دهد.
خب ببینید، همین غافلگیری که صهیونیست‌ها باش مواجه شدن خودش اینها را عقب انداخته. بله، اینها دارن مظلوم نمایی میکنن، سعی میکنن که اتهامات واهی بزنن به حماس یا در واقع بزرگ نمایی کنن بعضی مسائل جزئی رو. ولی مهم اینه که چون میدان جلوتر از عرصه سیاست و رسانه هست، عملا جهت اصلی میدان داره جهت رسانه و سیاست رو برش اثر میگذاره. غافلگیری مثل در واقع تعداد قابل توجه اسرای صهیونیست، اینها بر آینده معادلات سیاسی اثر خواهد گذاشت. این معادلات رو قطعا تغییر خواهد داد.
جهان اسلام از این حرکت استقبال کرد. در ایران رئیس جمهور در دفاع از این عملیات که نامش طوفان الاقصی شد موضع محکمی گرفت.
خداوند متعال رو شاکریم که این وعده الهی برای پیروزی مجاهدین را خدا رو در جلوه از جلوه های جهاد و شهادت و ایثار در فلسطین به همه جهانیان نشان داد. یک جلوه از مقاومت و ایستادگی در مقابل رژیم پوشالی صهیونیستی که حقیقتاً این پیروزی رو باید به مردم فلسطین، به مجاهدین فلسطینی، به همه گروه های فلسطینی و به امت اسلامی تبریک گفت.
ایران از روزهای اول حامی جریان مقاومت بود و سازش را خیانت به جهان اسلام می دانست. طبیعی بود که در چنین شرایطی حامی این پیروزی باشیم. روز سوم حمله بود که رهبر معظم انقلاب هم این حمله را شکست غیر قابل ترمیمی برای صهیونیست ها خواندند.
در این قضیه 15 مهر به این طرف، رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. شکست را همه گفتند. من تأکیدم به غیر قابل ترمیم بودن است. من میگم این زلزله ویرانگر توانسته است بعضی از سازه‌های اصلی حاکمیت رژیم غاصب رو ویران کنه که تجدید بنای اون سازه‌ها به این آسانی امکان پذیر نیست.
اما از روز چهارم واکنش صهیونیست‌ها شروع شد. آمریکا تمام قد کنار آنها ایستاد و ناو هواپیما بر خود را راهی مدیترانه و سواحل فلسطین کرد. حالا صهیونیست ها دست به دامن آمریکا شدند. زیادن نخاله، دبیر کل جهاد اسلامی:
تصور فلسطین و ها نحن نحتفل.
دشمن شکست خورد. از همان لحظات اول عملیات از متحد خود آمریکا که عامل اصلی شرارت در جهان است درخواست کمک کرد.
نتانیاهو در بدترین روزهای نخست وزیریش بود، در داخل با کاهش محبوبیت و حالا شکست نظامی که همه از چشم او می دیدن. صهیونیست ها که در جنگ های گذشته نشان داده بودند کودک کشی صفت بارز آنهاست، حمله به غزه را تشدید کردند. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی حرف آخر را همان اول زد:
نه برقی در کار خواهد بود، نه غذایی و نه آب یا سوختی، هیچ چیزی وارد غزه نخواهد شد. ما در حال جنگیم با یک عده حیوان انسان نما و باهاشون همینطور رفتار خواهیم کرد.
کاملا مشخص بود که آنها نمی توانند فضای افکار عمومی را کنترل کنند و زیر بار شکست سختی رفتند. دکتر هانیزاده، کارشناس مسائل غرب آسیا، توضیح می دهد:
به نظر می رسه در اینجا مسئولیت های ملت ها و رؤسای کشورهای اسلامی افزایش یافته و در این خصوص باید از این دستاورد مهم میدانی که به نفع ملت فلسطین و ملت‌های اسلامی رقم خورده حمایت و پاسداری بکنن. لذا با توجه به این که آمریکا و کشورهای اروپایی اخیراً از رژیم صهیونیستی در کشتار مردم فلسطین در غزه حمایت کردن، سازمان همکاری‌های اسلامی و اتحادیه عرب به عنوان دو نهاد مهم جهانی و منطقه‌ای باید سریعاً تشکیل جلسه بدهند و سازوکارهای لازم رو برای پشتیبانی از مردم مظلوم فلسطین داشته باشند. طی ساعت‌های گذشته رژیم صهیونیستی که در عرصه میدانی با شکست مواجه شده، حملات هوایی بیرحمانه علیه مناطق مسکونی فلسطین داشته و به کشتار مردم فلسطین پرداخته و کشورهای اروپایی و آمریکا از این حملات وحشیانه حمایت کردند. در مقابل ملت‌های اسلامی و کشورهای اسلامی باید از مردم فلسطین که به صورت مشروع از خودشون دفاع میکنند حمایت بکنند و سازوکارهای لازم برای کمک رسانی لوجستیکی و همچنین حمایت سیاسی و رسانه‌ای داشته باشند.
از روز شنبه 22 مهر مسائل حقوق بشری در غزه جدی شد. آب، برق، غذا و دارو تقریبا تمام شد و صهیونیست ها می‌خواستند حمله زمینی را به داخل خاک غزه شروع کنند. همان روزها مردم مسلمان و دیگر مردم آزادیخواه در کشورهای مختلف به خیابان‌ها آمدند، از شرق آسیا گرفته تا غرب اروپا. اینجا بود که جهان اسلام باید تمام قد پای کار می‌بود. امیر عبداللهیان وزیر خارجه کشورمان هم به عراق، لبنان و سوریه سفر کرد تا نشان دهد جبهه مقاومت آماده واکنش محکم تری است.
با همکارم جناب آقای بوحبیب اتفاق نظر داشتیم که ضرورت داره برای توقف فوری جنایات جنگی نتانیاهو و رژیم جعلی اسرائیل علیه مردم بی گناه و غیر نظامیان غزه نشست فوری وزرای خارجه کشورهای اسلامی و یا نشستی فوری در سطح سران کشورهای اسلامی برگزار بشود.
این نبرد در همان دو روز اول نشان داد که جریان مقاومت چقدر توانمند است و رسیدن به آرمان رهایی فلسطین چقدر در دسترس. اگر و تنها اگر اراده ملت‌ها و دولت‌های مسلمان با وحدت روی همین مسئله متمرکز شود. در مهر ماه دیپلماسی در کنار میدان جنگ فلسطین فعال شد. در جبهه مقاومت وزیر خارجه ایران به عراق، سوریه و لبنان رفت. در آن سو وزیر خارجه آمریکا هم برای صهیونیست‌ها سنگ تمام گذاشت. از سفر به اردن و اسرائیل گرفته تا قطر و عربستان. همه ی حرف او هم یک کلمه بود: حق با اسرائیل است. شبکه الجزیره.
وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه بر حق اسرائیل برای دفاع از خیش و حمایت از شهروندان تاکید کرد و در این باره گفت اسرائیل حق دارد. آنان باید یقین حاصل کنند حماس دیگر قادر نیست این اتفاقات را تکرار کند.
در 25 مهر 1402 یک اتفاق مهم جنگ غزه را متحول کرد و آن هم حمله با موشک به یک بیمارستان بود. بیمارستان المعمدانی شروع وجه دیگری از جنگ بود. صهیونیست‌ها به سمت کشتار مردم عادی رفتند. بیش از 500 نفر در این انفجار شهید شدند. صهیونیست‌ها ابتدا این حمله را پذیرفتند ولی ناگهان ورق برگشت و همه چیز را انکار کردند. از 25 مهر بود که جهان فهمید صهیونیست‌ها اصولاً چیزی به نام اخلاق را نمی‌شناسند. خبرنگار شبکه تلویزیونی فرانس 24 عربی 25 مهر
گفته می شود که اسرائیل اعلام کرده بود بیمارستان خالی شود، اما نیروهای درمان پاسخ مثبت ندادند. زیرا این سوال مطرح است که بیمارانی که در بخش مراقبت های ویژه هستند یا نوزادانی که نیاز به مراقبت دارند را چگونه باید تخلیه کرد؟ بیماران عادی را باید کجا برد؟ اصلا مکان امنی وجود دارد؟ در نوار غزه هیچ کجا امن نیست.
فقط در 10 روز اول جنگ 2670 نفر شهید شدند و 9600 نفر زخمی. جهان اسلام به تکاپو افتاد تا شرایط مناسبی برای غزه فراهم شود. رئیس جمهور ایران در تماس تلفنی با مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت کشتار مردم و محاصره غزه متوقف نشود، صحنه توسعه می‌یابد. رئیس جمهور ایران همچنین در جلسه هیئت دولت گفت
رژیم صهیونیستی به دنبال اینه که اینها رو وادار کنه به کوچ اجباری. این کار رو هرگز موفق نخواهد شد، اما اون چی که داره اتفاق میفته بسیار اتفاق ناگواری است که هم ضد قوانین و مقررات بین‌المللی است، هم برخلاف همه اصول انسانی و بشریه. و اگر سران کشورها معتقد باشن به خداوند متعال، برخلاف امر خداست. اگر معتقد باشن به وجدان بشری، این خلاف وجدانهای پاک بشری است. اگر معتقد باشن به قوانین و مقررات و کنوانسیونهای بین‌المللی، این برخلاف همه قوانین و کنوانسیونهای بین‌المللی است.
در مهر ماه وزیر خارجه کشورمان هم چند سفر خارجی داشت. امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان ملل هم گفتگو کرد. این دیپلماسی از همان اول تا کنون ادامه دارد تا جریان نظامی مقاومت بتواند حقانیت خود را از طریق نهادهای حقوقی هم دنبال کند. اما در مهر ماه تحولات دیگری هم در کشور رخ داد که شاید مهمترین آنها در حوزه گسترش همکاری با شانگهای در اقتصاد ایران بود. همکارم در این باره گزارشی تهیه کرده که دعوت میکنم بشنوید.
وقتی تاریخ توسعه را در جهان بررسی می‌کنیم، ایران همیشه کشور مهمی بوده است.
یادآور می‌شوم از منظر تاریخی سرزمین ایران قرن‌ها به عنوان گذرگاه بین قاره‌ای نه تنها نقش کلیدی در تجارت و مبادلات کالا ایفا کرده، بلکه دریچه‌های تعامل را میان انسان‌ها گشوده و فصلی با شکوه را در تاریخ بشر رقم زده است.
این صدای آقای بزپاش وزیر راه است که در حاشیه اجلاس اکو از ظرفیت شاهراهی ایران گفته بود.
مزیت‌های نظیر پیوند و دسترسی کشورهای حوزه غرب آسیا قفقاز، آسیای میانه و خلیج فارس. مزیت‌های نظیری که ایران به عنوان پلی با ثبات، امن، مقرون به صرفه و بهینه برای ترانزیت.
بله، ایران میتواند به عنوان یک مسیر مناسب بازار تجارت خیلی از کشورها را رونق دهد. این را آقای رئیسی در اجلاس شانگهای به عنوان یک مزیت ایران تأکید کرده بود.
جمهوری اسلامی ایران همواره حمایت کامل خود را از کلان پروژه‌های نظیر گذرگاه شمال جنوب و پروژه کمربند راه اعلام کرده است و در اولویت خود قرار داده است. بندر اقیانوسی چابهار و گذرگاه‌های چابهار سرخس نقش بی‌بدیل در اتصال کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی به دریای عمان و اقیانوس هند را دارد و ما مصمم به تکمیل این مسیر ترانزیتی هستیم.
سیاست دولت ایران در یک دهه گذشته آن بود است که مسیرهای ترانزیتی بین المللی را در ایران فعال کنند. یکی از آنها کریدور شمال جنوب است که با پیوستن هند و روسیه به آن با قدرت در حال اجراست. سفری معاون وزیر خارجه:
مشارکت با شرکای منطقه خود از جمله هند و روسیه عامل مهمی در راستای تحقق کامل پتانسیل ترانزیت ایران به شمار می رود. ایجاد یک سیستم مدیریت یک پارچه کریدوری برای کریدور شمال و جنوب، این آیتم بسیار مهمه برای افزایش و فرم دادن کار کریدور.
ایران هم میتواند پاکستان و هندوستان را به اروپا وصل کند، هم میتواند روسیه و کشورهای قفقاز را به آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان متصل کند. کشورهای دیگر هم مشتاق پیوستن با آن هستند. این سیستم حمل و نقل قدرتمند همزمان با وجود منابع عظیم انرژی در ایران میتواند تحولی برای ما باشد. همین هفته وزیر نفت در اجلاس بازار جهانی نفت و گاز صحبت کرد و گفت:
خب مستحضر که جمهوری اسلامی دارای ذخایر مجموع ذخایر نفت گاز اول در جهان، استقبال میکنیم از تمامی سرمایه گذاران داخلی و خارجی. خوشبختانه سال گذشته ما 12 میلیارد دلار
خطوط راه آهن در ایران در حال کامل شدن است. به جز چند قطعه کوچک بقیه مسیر آماده است. وزیر راه چند ماه قبل به امارات رفته بود و آنجا هم صحبت از همین فرصت حمل و نقلی ایران بود.
برای راه اندازی کریدورهای ترانزیتی اکو از جمله کریدور ریلی اسلام آباد تهران استانبول موصول به آی تی آر یا کریدور ریلی قزاقستان ترکمنستان و ایران موصول به کی تی آر که در این خصوص در ماه ژوئن 2022 میلادی نخستین قطار آزمایشی از مبدا قزاقستان عازم و پس از عبور از ترکمنستان و ورود به خاک ایران از مرز ریلی اینچه‌برون به ترکیه حمل شد.
امیدواریم هرچه زودتر منافع اقتصادی این تجارت بزرگ به مردم ایران برسد و باز دوباره ایران جزو مسیرهای اصلی تجارت جهانی شود.
تحولات ایران و جهان از مهر ماه دیگر حول موضوع غزه متمرکز شد. از این به بعد در هر ماه کلی خبر از غزه داشتیم که تا کنون هم ادامه دارد. احتمالاً حوادث این چند ماه تا سالهای آینده هم در تحولات منطقه و جهان تأثیر گذار خواهد بود. قطعاً جهان بعد از 15 مهر 1402 متحول شده است. فردا و در برنامه بعدی جهان در سالی که گذشت به بررسی تحولات آبان ماه خواهیم پرداخت. لطفاً فردا هم با ما همراه باشید.
سایه‌سار نخل ولایت.
ن
نکته بعدی در باب منافع ملی مسئله اتحاد دلهای مردمه، اتحاد عزمها و اراده های مردمه. ما در این زمینه متاسفانه مشکلاتی داریم، عقب افتادگی هایی داریم. ارتباط و همدلی اجتماعی خیلی مهمه. در این زمینه دچار غفلت شدیم، خودمون به دست خودمون وحدت ملیمون رو درش اختلال ایجاد میکنیم. همه مون در این غفلت شریک، همه مون وظیفه داریم وحدت ملی را، اتحاد مردم رو، اتحاد مردم و مسعودین رو حفظ کنیم، روز به روز اون رو تقویت کنیم. این سیاست قطعی نظام جمهوری اسلامی از روز اول بوده است. از روز اول امام بزرگوار یکی از چیزهایی که همیشه روش تکیه میکرد مسئله اتحاد بود. بعضیا با یک دیگر در سر مسائل جناحی، مسائل سیاسی اختلاف پیدا میکردن. امام رضوان الله علیه نهیب میزد به اینها، میگفت هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید. اختلاف فکری، اختلاف سلیقه‌ای، اختلاف سیاسی در یک کشوری امر طبیعی است، اما نفرت پراکنی غیر از این هاست. خب یه نظری شما دارید، یه نظری اون دیگری داره، با همدیگه اینا یکسان نیست، اشکالی هم نداره، اما این موجب نفرت پراکنی نباید بشود، نباید افراد رو متنفر از یک دیگر بکنه، دشمن یک دیگر بکنه. اجازه بده که هر کدامی علیه یک دیگر، علیه اون دیگری به هر وسیله‌ای که ممکنه موجب اهانت و آزار و اینها بشن، احیانا با افترا و دروغ و این چیزا هم همراه بشه، که خب این خیلی مشکله. به نظر من اینها رو رقابت‌های داخلی به جای خودش محفوظ، خب البته در داخل کشور رقابت‌هایی وجود داره در زمینه مسائل گوناگون سیاسی و غیره، این به جای خود محفوظ، اما همه باید با هم باشن، همراه باشن. توی خانواده ممکنه دو برادر با هم دو سلیقه مختلف داشته باشن، اما برادریشون از بین نمیره. کار به دشنام و دروغ و اهانت و اینا نباید بکشه، این رو همه باید مراقبت کنن.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنویم.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است. نشانی
جوان بودن فقط یه دوره از عمر ما نیست. جوان بودن معنای مسئولیت پذیری و داشتن فرصت و موقعیت برای آینده سازی رو داره. اگرچه که هیچ وقت برای انجام یه کار مهم و ساختن یه دنیای آباد دیر نیست، ولی جوانی مثل روزهای قهرمانی یه ورزشکار و روزهای اوج یه فوق ستاره است. حواسمون به جوانیمون باشه، نذاریم که از دست بره.
جوانها وظیفه دارن. وظیفه جوانها، البته وظایف زیادی هست، در درجه اول این است که صلاحیت‌های لازم برای نقش‌آفرینی فردا رو در خودشون ایجاد کنن. جوانا میتوان نقش‌آفرینی کنن. امروز در بدنه دولت شما ملاحظه کنید چقدر جوان زبده رفتن مشغول کار شدن. خب اینا باید در خودشون این صلاحیت‌ها رو ایجاد کنن. جوانها آماده باشن برای حضور در میدان‌های گوناگون، خودشون رو آماده کنن برای کشیدن بارهای سنگین. جوانها پیشرانند، پیشران جامعه، خودشون رو برای نقش‌آفرینی در پیشرانی آماده کنند از لحاظ صلاحیت‌های گوناگون اخلاقی و علمی و غیره.
و بهار رویشی است دوباره، رویشی در دوباره دوست داشتن و عشق را مشق دوباره کردن به روایت روزگار.
بیچاره قلبم رفتی و خنده مرد رو لبام، فکر نمی کردم دیدنت میشه آرزو برام. یه نمه بارون میزنه هرچی خاطرست میاد، اون روزا چی شد کاش یکی اون روزا رو پس میداد. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی.
کیک ولوت، هم نشینی جذاب توت فرنگی با کاکائو، محصولی جدید از سیرنگ ولوت کیک.